Roy Nazari, حد عقل این است که مردد بین استعمالی و بطائنی، تردید بین سقه و غیر سقه ضرر به استدلال به این روایت میزند. و ثالثاً قفر که تردید نباشد، این روایت مورد اعراض اصحاب است، کما این که حدیث شش مورد اعراض اصحاب است. چرا؟ برای اینکه در تمام فقها حکیه به اینکه دو نفر فتوای به وجوب عادی دادند، ابن براج و ابن جریر، علی فرض اینکه این فتوا مسلم باشد، استناد این دو به این دو روایت غیر معلوم است. ابن جنید میگوید آهاد واجب است. چرا؟ ممکن است استناد بر فقدان شرط ولایت کرده باشد. ابن براج میگوید آهاد واجب است، ممکنه چون که این عمل شرط ولایت را نداشته علل قاعده میگوید واجب است. ممکن است فتوای این دو از این جهت باشد که حج اونها به خاطر عدم طهارت باطل است. کی گفت استناد به حدیث پنج یا حدیث شش کرده؟ کنار معلومی. اگر استناد مشخص نشود مورد اعراض کل است. اگر استناد مشخص شد مورد اعراض مشهور است. شما دو روایت دارید که الان تظهیرین هیچ کسی رو عمل نکرده، یا دو روایت دارید که الان تظهیرین دو نفر از سر نفر عمل نکردن. طبعا این روایت یا مورد اعراض کل است یا مورد اعراض مشهور است، از بود دیگر ثابت می شود. پس اولا ضعف سندی دارد و ثانیا علا فرض تردید هم نمی شود و ثالثا علا فرض عدم تردید هم نمی شود، برای که مورد اعراض اصحاب است. این اشکال سوم راه حل دارد. راه حل این است که فتوای ابن براد حد اقل دیده بشود. این که فرموده است یجب العاده، دنبالش چی دارد؟ و فیل قولی علیه السلام این روایت عقیبتی استناد کرده. اگر گفته تجیب العادل فرد شرط ولایت استناد نکرده، اگر گفته تجیب العادل فقدان شرط طهارت استناد نکرده، باید فتوا دیده بشه تا این اشکال سوم ما علل فرض بیان کردیم. اگر دقیق میخواد این اشکال سوم جا بیفته، یعنی معلوم باشه که مورد اعراض است یا نیست، باید فتوا دیده بشه. ابن براد دو کتاب کهندار قطعا در یراقی هر دو کتاب هست، یکی جواهر الفقه یکی محذر. جواهر الفقه در جلد هفت ینابی صفحه 255 محذب صفحه 266 مثلا. این دو کتاب را من نگاه کردم، اصل فتوا ندارد. جنابی جلد هفت، اونم جلد هفت، یکی 55 255 یکی 266. این دو کتاب من دو مرتبه نگاه کردم چشمی نخورد، احتمالا در کتاب زکات باشه، ولی اونجا را من نگاه کردم نیافتم، احتمالا در باب خمس باشه اونجا هم نیافتم. قرار این است که اگر میخواهید این اشکال سوم قطعی بشود، قطعی بشود از این جهت ثمره عملی هم ندارد، آیا مورد اعراض کل است یا مورد اعراض مشروط است. علی تقدیرین ساقط از اون علامت لکنا بحثون علمیون این روایه مورد اعراض کل است یا مورد اعراض مشهور است. باید این فتوا دیده بشه، ببینید دنبال فتوا چیه. من خیلی بیشتر دنبال این گردید این را قیدا نکردم، ولی یک فتوای دیگه بهتر از این قیدا کردم. با اون فتوا این است که تقدم الکلام در فرع 8 از بحث مرتد هر اهشت این بود، هر اه نه هست، هر اه این بود که اگر مرد مسلمان حجی را انجام بدهد، بعد از حج مرتب بشود، بعد از ارتداد اسلام بیاورد. این فرقی گفتی شیخ طوسی میگوید این باطل است. شیخ طوسی میگوید دو مرتبه باید حج انجام بگیرد. این که این نظر شیخ طوسی هست یا نیست رفقا اختلاف داشتند. من دنبال این فرع خودمون میگشتم پیش از به این فرع برخورد کردم. در جواهر الفقه صفحه اول از این کتاب، چه صفحه اول؟ در صفحه دویست و پنجاه از جلد هفت ینابی، ابن برا 481 رو کرده، شیخ طوسی 460 رو کرده، صریحاً ابن برا فتوا میده به اینکه این حج باید آده بشه. تنها مسئله شیخ طوسی نیست که ما بخونی گفته یا نگفته. ملاحظه کنید خیلی عبارتی ابن برراج واضح است. جلد هفت صفحه 255 سؤال. سؤال این است که کسی مسلمان بوده، حج انجام داده، بعد از حج مرتد شده، بعد از ارتداد مسلمان شده، حج رو دو مرتبه انجام بده یا نه؟ سؤال این است. ابن برراج این گونه مرحوم فرموده است: يجب عليه الحج لأن إسلامه الأول لم يكن عندنا صحيحا، لأنه لو كان صحيحا لما جاز تعقب الكفر له. این به واضح تر عبارت مبسوطه یه مقدارش این همه، اما اون علت عقب و مقبا نداره. صحیحا میگه باید چرا برای اینکه اعتداد الله هست اسلام سابق را از بین میبره، از اعتداد الله هست خشت میکنی که اون اسلام نبوده. حالا لعب کس دیگرم دیوشه گفتی با صدها نتیجه ما ذکرنا این است که برگردیم به بحث خودمون. این جملتون محترزه دو استدلال به این دو روایت نایمکن. اولا لذف سند و ثانیا علی فرض تردید هم نایمکن و ثالثا علی فرض صحت هم نایمکن. بگو یا مورد اعراض کل است یا مورد اعراض مشهور است. و رابعا این روایت از جهت دلالت هم مشکل دارن. چرا مشکل دارن؟ برای اینکه در این دو روایت این جمله است: اعید الحج، اعید امر است دیگه، امر ظهور در وجود داره، احتمال داره اعاده مستحب باشد، احتمال دارد واجب باشد. میگوییم سیغه امر اما به نفسه ها اما به حکم از ظهور در وجود دارد، نفسه در وجود که کسی نگفته. صحیحه فضلا نفسه در عدم وجود است، الله قضائه دارد، اجزا دارد، بناهن الهازا جمع دلالی بین این روایات ممکن است کند. راه جمع دلالیش این است که به برکت نصوص از ظهور این دو روایت رفیت می شود. در معالم خانده تجدید از موالد جمع عرفی جمع بین نص ظاهر است، به درکت نص از ظهور ظاهر رفعیت می شود. اگر رفعیت شد وجوب آعاده برداشته می شود، استحباب آعاده ثابت می شود. وَالَّذِي يَشْهَدُ لِذَالِكَ که آعاده مستحب است، حدیث یک از باب 23، حدیث دو از باب 23، حدیث سه از باب 23، حدیث چهار از باب 23. در حدیث یک این جمله دارد: سوال همون سوال است، سوال همه تقریبه یکی، جاهل بودم بعد عارف شدم، فهمیدم اشتباه بوده، در غلط بودم، حالا چیکار بکنم؟ مسئله شما همینه، حدیثی رو انجام دادم، نمازی رو خونم، حالا چیکار بکنم؟ در حدیث یک امام علیه السلام می فرماید والحج احب الیه. در حدیث سه احب الیه داره، در حدیث دو یحج احب الیه، در حدیث چهار اجعلها نافلتن دارد. خب واضحه که همه میدانند کلمه احب و الیه ظهور در روشان دارد. میفرماید اون حجی که انجام داده که انجام داده صحیح است، اما آعات احب و الیه، یعنی من این را دوست دارم. اجعله نافلتن میگه میشه اونو نافله قرار بده، این بهتره که اینا چیز کنیم فریده قرار بده. کلمه احب و الیهیه در کل این روایات دلالت بر استحباب دارد، به قرینه این روایات از ظهور عهد در وجوب آعاده رفعیت می شود. نتیجه بازکنده این است که بفرمایید در روایات آعاده دو طایفه است، طایفه اولا که حدیث 5 و 6 از ظهور در وجود دارد، طائفه دوم که حدیث 1 و 2 و 3 و 4 ظهور در استحباب دارد، طائفه چهار قرینه است که مراد از عید در 5 و 6 عید استحبابی بوده است. نتیجه این است که جمع بین این روایات ممکنون هست. به این بیان که روایات آعاده که 7 تا کل اونها حمله بر استحباب می شود، یا به قرینه بعض ها معبردن، یا به قرینه اینکه با روایات عدم آده از قبیل نسل ظاهر است. فعلیه لا ینبقه تأمل در این که موافاد سیدون الاستاد رضوان الله تعالی علیه از عدم وجوب آده این اعمال بعد از استثنار تمام است. برای اینکه دلیل بر وجوب آده نداریم، اونی هم که داریم جمعش با عدم وجوب آده ممکنون است. این چهار روایت اول باب 23 یک و دو سه قطعا صحیحتون است. حدیث چهار معلوم نیست صحیح باشد، معتبر نیست. چرا؟ برای اینکه حدیث چهار ابو عبدالله خراسانی، این آمده خدمت امام جواد علیه السلام عرض میکنه که آقا کنت و مخالفت، کنت و فی زلال و ازلال، خدا به من منت گذاشت، فهمیدم که اشتباه است. سؤالش این است، این که حجی که انجام دادم چه کار بکنم؟ میگه من الان دو مرتبه دارم حج انجام میده، این حج در حال ولایت است، اون حج فاقد ولایت بوده. امام علیه السلام میفرماید الله نافله است. مشکل این حدیث از این جهت است، این ابو عبدالله خراسانی مجهول است. دو خصوصیت دارد که این دو خصوصیت هم خودش نقل میکنه، اونم مشکل است. یک اینکه کنت و مخالفن صرف و شیعی است، این خصوصیت جز خود است. دو این است که از امام جواد علیه السلام نقل میکنه، ابی جعفر ثانی امام جواد علیه السلام دیگه، و لذا در رجال در شرحال ابو عبدالله خراسانی نوشتن کان من اصحاب جواد علیه السلام. اون هم دلیلش خود این است، خود این میگوید سألت و امام جواد علیه السلام را بمعن الهازا. حدیث چهار معید حدیث یک و دوسته میشود، نتیجه لا فرقه چه معید باشد چه دلیل باشد. غرض این است که این ابو عبدالله خراسانی در هیچ یک از رجال توصیف نشده، غیر این که در شرحالش گفته است کان مخالفن و سار شیعی گرد، کان من اصحاب علی جعفر ثانی علیه السلام. این دو خصوصیت هم که خودش نقل میکند و کیف کان. این حدیث معید احادیث ثلاثه است که شاهد جمع بین طائفه اولا با طائفه ثانی است. طائفه اولا از کل تعارض با طائفه ثانی داره، طائفه ثانی که پنج و شش از حمله بر استحباب می شود، طائفه سوم که یک و دو و سه و چهار از شاهد جمع می شود. نتیجه مذکرنا این می شود که لا ینبقه تأمل در این که اعمال مخالف اگر شیعه بشود به استثنای زکات عاده ندارد، اما تفضلن و اما از باب شرط متأخر که خواهد آمد. نتیجه ما در کرنا مطلب اول در مسئله 51 چی شد؟ صحت اعمال مخالف که در حال مخالفت انجام داده است بعد از اینکه ایمان را قبول کرده است و مستفسر شده است، و منزلت اهل سلاح از فقه در ذهن دو احتمال است. احتمال اول این است که مراد طرف راجح باشد، که طرف راجح ما میزنه طرف مرجون نامش وهمه. خود کلمه زن در قرآن و غیر قرآن در چهار معنا استعمال شده، به معنای شک فراوان است در آیات، به معنای یقین فراوان است، به معنای که ایزن آمده است، به معنای تهمت ایزن آمده است. بر این اساس و من زنت اهل نفاق دو احتمال دارد. یک، به معنای سوء زن باشد. دو، به معنای تهمت باشد. علل اغلب به معنای زن است، ولو زن به معنای تهمت آمده باشد. و من زنت اهل سلاح اگر به معنای زن باشد که ما ذکرنا، قدر متیقن از زنون اربعه در هفته گذشته سوء زن به ناسه. بحث در این بود که سوء زن به مردم در اسلام چه حکمی دارد. هفته قبل به اینجا رسیدیم، یکی از مباحثی که در اینجا باید انجام بشه و خوبت این است که سوء زن به مردم در اسلام چه حکمی دارد. اون صلوات میفرسته اینه که به من خوش میده، این سوء زن. اون دعا میخونه، این میگوید تورات میخونه. اون احسان میکند، این میگوید این دزدی کرده. این خیال این فوش داده، غیبت کرده، تهمت زده، دزدی کرده، این سوء زن رو برده. این سوء زن در اسلام توف میداد. ظاهرا والله العالم لا یندق تأمل در این که سوء زن به مردم حرام. دلیل بر این حرمت آیه 12 از سوره حجرات، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم. گناه دیگه صریحا آیه می فرماید حرام است سوء زن. کما این که این حرمت مفاد جملتون من الروایات که منها روایت حسین ابن مختار در اصول کافی که شیخ هم در اصالت صحیح رسائل این روایت رو مرسلا نقل میکنه، در این روایت دارد ولا تظنن به کلمت عرجت من اخی. نهی دیگه، نهی دارد برمارم کلمه هم که خصوصیت نداره. دول باشد یا فعل باشد اگر مورد سوء زمین قرار بگیرد حرام. این روایت چه به عنوان ده روایت من یادداشت کردم، ولیکن همیش برمیگرده به نهایت البلاغه. حتی این روایت حسین ابن مختار هم برمیگرده به نهایت البلاغه. امام صادق علیه السلام عن امیر المؤمنین علیه السلام نقل میکنه، ولو امام صادق فرموده اگر این روایت صحیح باشد، این کشف قطعی دارد که کل خطبه هایی که این کلمه درش وجود دارد اونها هم معتبره کنید. این روایت در بهار جلد 75 حدیث 21 صفحه 199 اصول کافی صفحه 361 ولا تظنن بکلمت خرجت من اخیک سوء است. در بهار حدیث 5 ایاکم و زن، در بهار حدیث 11 ولا تظنن بکلمت خرجت من اخیک، در بهار صفحه 221 در کلام مرحوم شهید است، روایتش هم در مهدت و بیضای مرحوم هست. ان الله حرم دم المسلم ارض مسلم و سوء الظن بالمسلم. قرار این است که آیه 12 از این سوره مبارکه به زمینه روایات لا ینبت تأمل در این که سوء ظن به مردم حرام است. انما الکلام در مرکز حرمت است. جماعتی از محققین من هم مرحوم طبرسی در مجمع البیان جلد 9 صفحه 138 مرحوم آقای طباطبایی المیزان جلد 18 صفحه 351 و غیره میگویند ظن سوء به ما هو صفت نفسانیت، این خود حرام نیست. حرمت به اعتبار ما یترتب علیه است. شما زن 70% احتمال میدیدیم آقا دوز بود، دنبال این احتمال برخواه میگی دوز دارم، اون صفت حرام نیست. رنگ به دوزی این آقا حرام است. به دنبال اون فحش میدی، این حرام است. ملاحظه کنید مرحوم طبرسی خیلی واضح میگوید ولو بعث به ما لم يتكلم فإن تكلم بذلك الزن أتوم. این 80 درصد که ما میدیم روزی باشه اون روزی باشه میگوامی برای خودت، این نه این حرامی نیست. اگر به مردم گفتی این دوزی این حرام است، مرگوم آقای طباطبایی ول مراد بل اجتناب من الزن ال اجتناب ام ترست و بل اثر علی که ان یزن به اخیه المومن فیرمیه به و یذکره لغیره. خیلی واضحه که میخواد بگه 80 درصد این حرام نیست. این که به مردم میگه این دزدی این حرامه، این که برای مردم نقل میکنی این حرامه. پس این که میگویم اجتنب و کثیرا من الزن ان بعض زنه اسم، که مراد از زن کثیر هم همین بعض زن مثل که یه وقت خواستیم تفسیر کنیم، که مراد از بعض زن هم همون زن کثیر است. این که در بعضی از تفاصیل کثرت و قلت را به نحو دیگری معنا کردن ناتمام است. زن کثیر که زن تو هست که بعض از زن از کلم هست، همون زن کثیر این حرام است. حرام است که نشتنمون یعنی به مردم نسبت نده، نده اون آقا دوزدی. آقایی میگه زن حرامه، این آقایی میگه نه، این که میگوید این دوزدی این حرامه، این دوزدی یا قیبت یا تهمته. این زن چرا این آقایون این جوری معنا کردن؟ جهتی این آقایون این جوری معنا کردن میفرمند به این که زن که خیاری آدم نیست، میبینه زن پیدا میکنه تا میرسه به وقتی که گردن پیدا میکنه، لذا مرغوم آقای طباطبایی تسلیم میکنه به این که و اما نفس الزن به ما هو فلا يتعلق به النهی. چرا لا يتعلق به النهی؟ به اینکه نهی به امر غیر اختیاری تعلق نمیگیره. پس اینها باید این شبه موجب شده که مرکز حرمت را عوض کرده، در ظاهر آیه تصرف میکنه. امر غیر اختیاری که نمیتواند حرام باشه، چیکار بکنیم؟ باید ترستا با علیک اختیاری گفتن به این که این آقا دروغ میگوید، این که اختیارش این حرام باشه. و قهره این سآل پیش مدیم گفتن یا دروغ یا تهمت، اونا عناوین دیگری هست. قهره این سآل پیش مدیم که اگر زن غیر ممکنه چرا شاره امر میکنه به این که شما زن نداشته باشین، سوی زن رو برطرف کنید، امر غیر معقول شاره امر میکنه. اگر غیر اختیاری زیاد روایات دارد این که دار کاری انجام بدید که سوی زن رو از بین ببرید، تجسس نکنید، چکار نکنید، چکار نکنید. اگر غیر اختیاری، غیر اختیاری که نمیشه برداشت. و کیف کن نظریتون جماعت دوم که من هم مرحوم شهید است رضوان الله تعالی علیه می فرمد زن به محبوبه حرام است، منتها از این جهت حرام است. 80 درصد خوب و غیر اختیاری، اما شما دارید کار 100 درصد را انجام میدید. شما 80 درصد یکی این آقا شک بودید، 80 درصد شما احتمال میدید که این دروغ گفته باشد، غیبت کرده باشد، تورات خونده باشد. 100 درصد که نیست. دنبال این 80 درصد شما یک کار دیگر میکنی که اون کار واسطه بین نسبت و زن است. هنوز کسی نیست که براش نقل میکنی، اما خودت چیکار میکنی؟ این 80% که براش پیدا شده به دنبال 80% تصمیم میگیری که این دروغ میگوید، این دروغگو است، این غیبت کننده است، حق میکنی که این دزد است، اعتقاد میبندی که این دزد است. شما که در نفس خودت پیش وجدان خودت تصمیم میگیری، عزم میکنی، حق میکنی اینکه این دزد است، این چیز در دستر نیست، کجا میگیری؟ زن شو حرام است به این حساب که این اثر که اعتقاد به دنبال زن آره گرشین ها زنو پیدا بگیسی این حرام است. بنابراین تهمت حساب خودش را دارد، غیبت حساب خودش را دارد، قصد حساب خودش را دارد، حد حساب خودش را دارد، این هم حساب خودش را دارد. ملاحظه کنید با هار جلد 75 صفحه 20 و قال الشهید اعلم انه کما یحرم علی الانسان سوء القول فی المؤمن و ان یحدث به غیره بلسانه بمثابه الغیب کذلک یحرم علیه سوء الظن. گون نسبت دادن حرامه، اینم حرامه، سوء ظنم حرامه. این تأثیر میکنه به این که سوء ظن محرم، اون نسبت نیست، اون نسبت حرام به حساب خودش باطل تهمت قصد و هم سیقه اون حرام است، اما اینم حرام است، زن حرام است. و المراد میگیم که غیر اختیاری حدود یک صف و خورده مرحوم شهید خیلی مثال به ارزنده داریم یک برر گفته میگه خب قهرش این سال پیش من اون احتمال خود به خود آمده چیزو نکره و المراد و به سوء ظن المحرم عقد القلب و حکمه علیه به سوء من غیر یقینه. میگه این مقصد حرمت است، زن حرام است به این اعتبار، نه به اعتباری که میگه این دزده، گفتن این که این دزده است این که حکم جداگانه دارد. و صلی الله علی محمد.